بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث قبلی درباره حقیقت شرعی تموم شد. بحث بعدی توی کفایه بحث صحیح و اعمه، ولی چون من دیدم الان صحیح و اعم رو بخوایم شروع بکنیم این هفته که تمام نمیشه، بعدم وقت تو هفته آینده تعطیلی و فاصله میخوره بش، چون بحث صحیح اعمی خودش یه چند جلسه بحث طولانیه. به این جهت من حالا یعنی بعد از بحث حقیقت شرعیه که بحث نهم کفایه بود، بحث دهم رو فعلا مطرح نمی کنم، بحث یازدهم و دوازدهم رو مطرح میکنم که اون دوتا خلاصه و مختصره، اونا را امروز فردا این هفته اینا رو میگیم انشاءالله. بحث صحیح و عم و بعد از تعطیلات. خلاص این تقدیم و تأخیر بحث به خاطر این شرایط زمان و مکان. خب بحث یازدهمی که تو کفایه هست، بحث یازدهم بحث مشترک لفظی. این بحث که بعضی از کلمات دارای دو تا سه تا معنای متفاوتند و کلمه هم بر این معناهای مختلف وضع شده، مثل کلمه العین که چند تا معنای مختلف داره. بعضیا گفتند که اصلا امکان ندارد کلماتی مشترک لفظی باشند. بعضیا گفته یعنی امکان نداره یعنی محاله. بعضی هم گفتن که نه تنها محال نیست و ممکنه، بلکه واجبه، اصلا باید ما یک کلمات مشترک داشته باشیم. بعضی هم میگن که نه واجبه و نه محاله، ممکن و طرفینه، میشه باشد میشه هم نباشد. و یه مطلبم اینه که آیا ما تو قرآن کلمات مشترک داریم یا نه؟ به این کتاب هایی که درباره مشترکات و متشابهات توی قرآن نوشته شده که خیلی زیادم هست اینجور چیزا. خب اولا بحثمون درباره مشترک لفظیه، مشترک معنوی رو کار نداریم. مشترک معنوی که روشن است و بحثی هم نداره، معلومه که حتما تو زبان عربی مشترک معنوی داریم، این که خب بحثی نداره. بحث درباره مشترک لفظی است. مشترک لفظی اینه که یک کلمه وضع شده باشد به وضع تعیینی بر معناهای متفاوت، بدون اینکه قدر مشترکی بین اون معانی وجود داشته باشه. یه بار این کلمه رو وضع کنن بر یه معنا، یه بار دیگه وضعش کنن بر معنی دیگر. تو فارسی کلمه شیر برای شیر لبنیات یا شیر لب حوض یا شیر توی جنگل، این میشه مشترک لفظی. اونهایی که میگن که محال است مشترک لفظی داشته باشیم، اون مرادشون اینه که محاله تو زبانی که متکلم به اون زبان آدم حکیم باشه، یعنی تو عربی یا فارسی فرق نمی کنه دا. اگر که تو عربی یا آدم حکیمی مثل خدا، پیغمبر، امام اینا میخوان صحبت کنن، محاله. یا تو فارسی یا آدمی که حکیمه میخواد صحبت کنه، این میشه محال. ولی اگر که غیر حکیم باشه یا طور نیست. استدلالشون هم اینه، میگن که هر لفظی که مشترکه برای اینکه معناش روشن بشود باید قرینه بیاریم. چون مشترک لفظی حتما قرینه میخواد، بدون قرینه که معناش روشن نیست. خب حالا اگر که قرینه لفظی باشد، چه بسا این قرینه مخفی میشه. وقتی قرینه مخفی شد که کلام میشه مجمل و این با انسان حکیم سازگار نیست. یا مثلا آدم حکیم بخواد عمدن مشترک رو به کار ببره و قرینش هم نیاره، این معنیش اینه که مجمل حرف زده، این که با شأن خدا نمیسازه یا معصومین علیهم السلام. یه مرتبه هم اینجوریه که نه، قرینه رو میآورد و قرینم به ما میرسد. خب اینم معنیش اینه که یعنی تدویل بلا تائل. خب میتونست یه کلمه بیاره که مشترک نباشه معنا رو برسونه، برای چی دو تا سه تا چهار تا کلمه آورده تا یه معنا رو بفهمونه؟ پس یا تطویل میشود و یا اجمال، و هر دو با مقام انسان حکیم سازگار نیست. خب اینه که جوابش روشنه. جوابش اینه که اولا انسان حکیم یا خدای متعال بعضی مواقع تعمد داره برای اینکه مجمل حرف بزنه. مثلا عمدن گاهی انسان مجمل حرف میزنه، هدفی داره، قصدی داره. دو سه روز پیش من یه جایی برای یه عده داشتم صحبت میکردم، اونا چون یه چند جلسه قبلش، حالا شخصی هم توی یه جایی طلبه نبودن، یکی اونا قبلا تو اون جمع به من گفته بود که ما هم مجتهدیم، واقعا شوخی هم نمیکردم که ما واقعا مجتهدیم و توی این زمینه توی این رشته اطلاعات ما خوبه. بله؟ نه شبیه پاسدار، ولی نه پاسدار رو نبودن. بعد من حالا که داشتم برشون صحبت میکردم اینجوری گفتم، من گفتم ببینیم ما یه احکامی داریم تو شرع که مباهند، ولی این مباها از واجبات هم مهمترند. مباه داریم که از واجب مهمترستان. نوع مردم خیال میکنند که واجب از مستحب و مباح مهمتره دیگه. اگه امر دایر شد بین واجب و مستحب میان واجب مقدمه، اگه امر دایر شد بین مباح و واجب، واجب مقدمه. اما یه جایی داریم مباح مقدمه. اینو گفتم و عمدنم مثال نزدم، تعمد داشتم مثال. برای چی مثال نزدم مجمل گذاشتم؟ برای اینکه یعنی اینو بفهمند که نمیفهمند، بفهمند که بلد نیستن، مشتهد نیستن. پس بینی گاهی وقتا آدم تعمد دارد در اجمال، درست؟ پس این که اولا شدنیه. نه برای اونا تعمد، بینی الان برای شما یا کسی گفت جوابش نیست. بینید ازدواج مجدد زن دوم گرفتن مباحه. اگر کسی مثلا فرض کنی شرط بکنه با زن اول که زن دوم نمیگیرم، وفای به شرط واجبه، اما اینجا واجب نیست، مباحه برای شرط مقدمه. اون شرط واجبه ها، اما این مباح بر اون شرط مقدمه. اگه تو ضمن عقد نکاح اولی شرط کرد که زن دوم نگیرد، میتونه بر زن دوم بگیره، با اون شرط باطله. خواهل قبول نداشتم. چرا؟ المومنون در شروطه این، اون که تو ضمن عقد باشه، اون شرطی که واجب نی، شرط ابتداییه. این در ضمن عقد من مثال زدم. خب خوش نش، شرط خلاف شرع این نبود، خلاف شرع یه وقت اینها بگه زن دوم حرام باشد این خلاف شرعه، اما میگه نمیگیرم این خلاف شرع نیست و واجبم هست. چرا؟ چون گفتم در ضمن یه عقد مثال زدم. پس گاهی انسان حکیم تعمد دارد بر اجمالگویی، گاهی وقتام یه آدم اصلا تعمد داره که طولانی حرف بزنه، کلام مشترک رو میگه بعدم قرینه میاره طولانی میشه، اما همین طولانی حرف زدن خودش تو معانی بیان میگفتن دیگه گاهی غرض حکیم بهش تعلق میگیره. و اما اونهایی که میگویند که واجب است ما مشترک لفظی داشته باشیم، اونها دلیلشون اینه، میگن که نیازهای مردم بی نهایت و الفاظ محدودند، چون این الفاظ این حروف الف با خب 28 است، با اینا میگه چند تا کلمه میشه ساخت، این الف با چون اینها حروف محدود هستند و نیازهای ما نامحدوده، پس ناچارن باید بعضی از این کلمات بر چند تا معنا دلالت بکنه. اینم استدلال بعضی. جواب این استدلالم اینه، نیازهای ما نامحدود نیست، محدوده، معانی نامحدودند اما نیازهای ما محدوده. خیلی چیزا الان تو قطب شمال هست، لازمه منی ما برش کلمه داشته باشیم چون مورد نیاز ما نیست. علاوه بر این که اگر که شما این کلمات رو حساب بکنید، کلمات رو حساب بکنید، مثلا 28 حرف رو ضرب بکنید در کلمات یک حرفی، دو حرفی، سه حرفی، چهار حرفی، پنج حرفی و با اعرابهای مختلف، این سر از عددهای چندین میلیارد و بیلیارد و تریلیون و از اینجور چیزا در میاره. به اینا عرفن به اینا میگن نامحدود، عقلن محدوده ها، اما عرفن اینو میگن نامحدود. پس این استدلالا که درست نیست، بهترین هم بگیم که عقلا اشکالی ندارد مشترک لفظی توی یک زبان وجود داشته باشه. مشترک لفظی هم چجوری درست شده اونو فعلا من کار ندارم. توی قرآن کریم آیا ما مشترک لفظی داریم یا نداریم؟ بعضی از آیات شریفه قرآن شاید دیده باشی علامه طباطبایی گفته فلان آیه قرآن 1,000,000 و نمیم چند صد هزار احتمال داره معنا بشود، دیده دیگه تو المیزان هست آیه 101 سوره بقره. آیا تو قرآن کلماتی داریم که چند معنا داشته باشه یا نه؟ یک کتاب هایی وجود داره به اسم وجوه القرآن که بهترین کتابش هم وجوه القرآن تفلیسی، خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب ارزشمندیه، فارسی هم هست. این میگه مثلا کلمه فتنه تو قرآن به چند تا معنا به کار رفته، کلمه کتاب تو قرآن به چند معنا به کار رفته، نور به چند معنا به کار رفته، اینجوری همرم آیاتو شاهد میاره. بعضیا خیال کردن که اینجور کتابها مثل این کتاب تفلیسی یا کتاب الوجوه و نظائر دامغانی، اینجور کتاب ها اینا شاهد اینه که تو قرآن الفاظ مشترک داریم، ولی جوابش اینه که این کتاب ها مشترک را بیان نکردند، اینا موارد استعمال را دارند بیان میکنند، نه اون سبک کتاب مقایس اللغه درسته؟ مقایس اللغه را اگر دیده باشید، مثل این کتاب از تحقیق آقای مصطفی ها، اینا هی میخوان هر کلمه رو برگردونن به یه معنا و همه معناهای دیگرم بگن از این درست شده، یعنی یه ریشه اصلی درست میکنن، بعدم میگن اون بقیه معانی فروع همینه. این روش مقایس اللغه یا روش اون کتاب از تحقیق فی کلمات القرآنه، نه اینجوریه و نه اونطورم که بعضیا هر کلمه رو مشترک حساب کردن، برای هر کلمه چند تا معنای مختلف آوردند. بعضی کلمات مشترک هستن، بعضی هم غیر مشترکن، این هم نسبت به موارد استعمالش باید آدم به دست بیاره. بنابراین امکان لفظ مشترک در قرآن وجود دارد، یه مواردی هم واقع شده، خلاف فصاحت و بلاغت هم نیست. بسم الله. Oh, no.